سلام دوستان، وقتتون بخیر. شاهین سلیمانی هستم، پژوهشگر مقطع ارشد رشته روانشناسی بالینی. و توی یه قراری که با هم دیگه گذاشتیم اومدم گفتم که بیایم چیکار کنیم، بیایم یه کتابی هست به اسم 53 اصل مذاکره، اینو بیایم با هم دیگه بخونیم. و گفتم که من معلم مذاکره یا استاد مذاکره نیستم، بلکه دارم سعی میکنم این کتاب رو با هم دیگه بخونیم، تحلیل کنیم، که خودم هم در کنار شما بیشتر یاد بگیرم. و این کتاب اسمش هستش 53 اصل مذاکره، رمز و رموز مذاکره را آموخته و آن را در هر مذاکره‌ای به کار گیرید، نوشته لیک تامسون، ترجمه محمد رضا شعبان علی و آرش قبایی یا قبایی، قبایی فکر میکنم، از انتشارات نس. و بذارید یه یادی هم بکنیم از آقای محمد رضا شعبان علی. در سال اسفند 92 توی خانه توانگری بودم و ایشونم اونجا برای یک کلاسی یا معارفه یا یه همچین چیزی اومده بودن. اول کتاب ایشون نوشتن که شاهین عزیز، همیشه به دوستی با تو افتخار میکنم. محمد رضا، اسفند 92. خیلی ایشون خیلی خاصیت خیلی گرمی دارن، یعنی وقتی توی کلاسی هستی واقعا در دقایق اولیه اون گرمای وجودشون، اون دوستیشون رو درک میکنی. و خیلی فکر کردم که اینو بخونم، یه جورایی دارم خودم رو به ایشون نزدیک میکنم اینجوری، یا ولی گفتم بذارید یه یادی از مهربانی ایشون بکنم، چون حالا بحث هایی هستش که اعتبار انسان ها رو بایستی بهشون احترام گذاشت، به اعتبار انسان ها. میریم سراغ صفحه 24، بریم یه موسیقی کوتاه یکی دو دقیقه گوش کنیم، بیایم. و گفتیم که در واقع اگر بخواید یک معلم و یک استاد پیدا بکنید در این زمینه، میتونید آقای محمد رضا شعبان علی رو به عنوان یک استاد ببینید و درس‌های مذاکره رو توی سایت متمم دنبال کنید و بخونید. صفحه 24 و 25 رو میخونم براتون و انقدر یعنی نکته هاش مهم و جالب و ارزشمند بود دیگه نتونستم واقعا بخشی رو انتخاب بکنم. این دو صفحه رو میخونیم و با هم دیگه در موردش گپ میزنیم. اول در مورد چی صحبت میکنه؟ یه بحثی هست که یک مذاکره کننده FBI توی کتابش نوشته، برخی میگن که وقتی که میخواید در مذاکره اول بذارید طرف پیشنهادش رو بگه، یعنی اگه یه نفر گروگان گرفته اول بهش بگی که خب تو چه پیشنهادی داری، پیشنهادت چیه، و بعد برین جلو. اما این نگاه شاید در مذاکره با یک گروگانگیر مطرح باشه، شاید معنی پیدا بکنه، هرچند گروگانگیر به دلیل اون به هم ریختگی های فکری داره احتمالاً بیاد یک پیشنهاد خیلی گنده ای بده، یه هلیکوپتر میخوام، 600 کیلو مثلا طلا میخوام، اینو میخوام، اونو میخوام. و در نهایت دیگه خیلی از فیلم ها میبینید به اینجا کشیده میشه که بالاخره پلیس ورود بکنه و موفق نمیشه اون گروگانگیر، هرچند جان آدم ها رو داره، ولی به دلیل به هم ریختگی که اون گروگانگیر در لحظش داره. چون ببینید کسی که گروگانگیری میکنه با توجه به میگم بیمارستان روانپزشکی رازی که رفتم، آدمی به دیگران آسیب میزنه که سلامت روانی نداره. و دوچار احتمالاً دوچار نوعی اختلال شخصیت بتونه باشه یا هر اختلال دیگه. ولی اختلال شخصیت ضد اجتماعی، جامعه ستیز، اینا جامعه ستیز البته بیشتر اتوبوس آتیش میزنن و میریزن شهر رو به هم میریزن و اینا، میتونه یه جورایی ضد اجتماعی میتونه باشه. البته نمیتونیم بگیم گروگانگیرا حتما اینو دارن، بایستی مطالعه بشه، بایستی تحقیق بشه، بایستی مقاله خونده بشه. ولی اصولاً آدمی که سالم هست به دیگران به راحتی آسیب نمیزنه. اینم صدای کتاب هی میاد. به دیگران آسیب نمیزنه. بنابراین یک گروگانگیر ذهن سالمی نداره که بتونه مذاکره درستی داشته باشه. بنابراین احتمال زیاد گروگانگیرها معمولاً شکست میخورن در مذاکراتشون. فیلم ها رو نگاه نکنید که یک ذهن سالم نوشته، سری دیالوگ نوشته. بهتره برید خاطره ها رو بخونید. ممکنه توی گروگانگیرها یه آدم خیلی باهوش هم باشه که اختلالی داشته باشه ولی خیلی باهوش باشه. اینم ممکنه ها، اینم ممکنه مثلا سایکوپات باشه، با هدف بره آسیب بزنه به دیگران، ممکنه ها. ببین همه اینا احتمال داره، ممکنه هر اختلال دیگه ای باشه و اینجا هیچ توهینی، هیچ تأخیری، هیچ کوچک شمردنی بر افرادی که اختلالی دارند احترام میذاریم بهشون. اونهایی که یعنی یه جورایی دچار یک بیماری هستن ولی آگاهی دارن و سعی میکنن به دیگران آسیب نزنن و دنبال درمان میرن. اینا فرق میکنن و اینا فرق میکنن وقتی از اختلال حرف میزنیم، حتی از اختلال شخصیت. داره میره دنبال درمانش، ولی یکی هستش که روشن میشه چه خبره یا اصلا اینسایت نداره و داره آسیب میزنه. اینم از این خیلی توضیح دادیم. اینم فکر کردم که اضافه بکنم، در فیلم سینمایی هستش به اسم ساعت 6 صبح از مهران مدیری، کارگردانش مهران مدیری هستش. در اون فیلم مهران مدیری یک افسر ارشد نوپو هستش، نیروی پلیس ویژه، و خب مجبورم اینجا اسپویل میشه اگه میخواید این فیلم رو نفهمید چی شده، چون اصل داستانه. اینجا رو گوش نکنید و یه خورده بزنید بره جلو. و مهران مدیری به عنوان یک افسر پلیس نیروی ویژه وارد میشه، یک فردی که گروگان گرفته، در واقع جرمش، جرم که حالا بازپرس تایید میکنه که چی میشه، در واقع حالا میشه گفتش گزارشی که میدن به مرکز اینه که این آدم گروگانگیری کرده. اونجا میتونید مهران مدیری رو در نقش یک مذاکره کننده برای یک گروگانگیری میتونید ببینید که چطوری مذاکره میکنه، پیشنهادها رو ببینید چطوری داره پیشنهاد میده. مثلا میگه که چی میخوای، چیکار میخواد بکنه، طرف چی میخواد، میشه میگه خواهرم مثلا بره فرودگاه، بعد مهران مدیری وای میسته روی این پیشنهاد که بایستی این انجام بشه. یعنی یک جلوتر میگیم حمایتگری که اونجا یه جورایی داره بازی میشه. یعنی بازی میشه، یعنی این که خب افسر پلیس که حمایتگر گروگانگیر نیستش، که حمایت داره میکنه از اون هدفی که میخواد بهش برسه. میگه که خب باشه تو برو، تو بایستی بری. خب چی میخواد؟ خب طرف یه حالت به هم ریخته‌ای بوده، یه آدم به هم ریخته‌ای هستش که میخواد داستان رو نجات بده، در واقع قضیه رو میخواد فیصله بده مهران مدیری. فکر کردم اینم بهتون بگم. فیلم بدی نیست، فیلم جذابیه به نظر من و میتونید پاش حال میکنید، یعنی خیلی لذت بخشه. بعد یه هوی میبرته توی یک وضعیت ریتمی که دیگه یک موقعیتی میسازه. اونجا میتونید ببینید که دارم میگم گروگانگیر، شاید براتون جالب باشه که اون فیلم رو هم ببینید. بعد از گوش کردن این اپیزود برید اون فیلم رو هم ببینید، جذابه. و خواستم بگم خیلی ها احتمالا بشنوید میگه پیشنهاد اول شما ندید، وایسید اون بگه. ولی اینجا کتاب دو پاراگراف در مورد این که پیشنهاد اول رو وایسید اون بده و برحذر باشید از این موضوع و به کارتون نمیاد صحبت میکنه، که یک تفکر سنتی در مذاکره میدونه این رو. میگه چی؟ میگه تفکر سنتی در مورد مذاکره همواره طرفین را از اینکه اولین پیشنهاد دهنده باشند برحذر داشته است، مبادا اینکه اطلاعاتی به طور ناخواسته آشکار شود. خب در هر صورت ببینید وقتی شما با یکی مذاکره میکنید، این کاغذ رو اینجا گذاشتم روش نوشتم تیپ های شخصیتی در مذاکره رو بگم. اون تیپ های شخصیتی که بودن که حالا در اپیزودهای پیشین گفتیم، یونگ و اینا، حتی آرکیتایپ ها، دو مذاکره یک معنی و مفهوم هایی دارن. ببینید وقتی که شما در مورد یه نفر مذاکره میریدی باش مذاکره میکنید با یه نفر، در مورد اون آدم اطلاعات جمع میکنید. مثلا میخواید برید استخدام شید، برید سایتشو ببینید، برید تا جایی که میشه توی مثلا سازمان بورس این ورق سهام هایی داره اطلاعات مالی کسب کنید، برید در مورد اون رئیس تحقیق کنید، برید در مورد محصولاتش بخونید، اطلاعات بایستی کسب کنید. اگر مذاکره خیلی مهم، اگه مذاکره در حد اینه که میخوای بری شلوار بخری و یه گپی بزنی، یه چونه‌ای بزنی که شلواره رو ارزون‌تر بخری، در مورد اینم اتفاقا فکر کردم و بهتون میگم که اینم یه تمرین مذاکره است. حالا ممکنه مثلا 200,000 تومان یه شلواره مثلا 2 میلیونی 5 میلیونی بیاد پایین، 3 میلیونی بیاد پایین، خب ولی یه تمرینه و حال بدی هم بهتون دست نده که او دارم اذیتش میکنم. نه ببینید، این چونه زنیایی هستش که 4 ساعت گپ میزنن در مورد مثلا 50,000 تومان. نه خب این اذیتش داره میکنه اون طرفو، ولی پیشنهادو میدی ببینی اون چیه، 2-3 تا دیالوگ میره و بعد خرید صورت میگیره، نه اینکه مثلا 4 ساعت وایسین طرفو داغونش بکنین. خب اون آدم هم باید یه سودی ببره دیگه. حالا یه جایی رفتی خیلی گرونه اون مغازه، خب دیگه خودت رفتی یه جایی که خیلی گرونه. حالا بریم جلوتر، میگه اگر همه مذاکره کنندگان به این روش عمل کنند، یک بازی موش و گربه شروع میشود که در آن هر دو طرف مذاکره با استفاده از انواع شیوه ها و ترفند ها، ما یه چیزی داریم ترفند های مذاکره، یعنی یه سری حقه ها و زیرکی ها و حیلگری های در مذاکره که معمولا آقای محمد رضا شعبان علی میگفتش که من دیگه اینو درس نمیدم، یعنی نگاه بهش رو یه جورایی گذاشتم کنار، میبینم زیاد کار نمیکنه، نه اینکه نیست ولی کار نمیکنه. پس در مورد چی داره صحبت میکنه؟ در مورد اینکه پیشنهاد اول وایسینون بده. میگه آدم ها با انواع و اقسام شیوه و ترفند ها تلاش میکنن تا اونجا که ممکنه عمدن از پاسخ دادن به سوال طرف مقابل تفره برن و در نهایت نیز بدون دستیابی به هر گونه توافقی میز مذاکره رو ترک خواهند کرد. این که وایسی هی بگی اون چی میگه، اون یکی هم خب وای میسه اینه تو چی میگی، هی بازی روانی میشه و دیگه به نتیجه نمیرسین. یعنی ببینید مذاکره بازی روانی نیست، مذاکره یک فعلیه که آدم ها سعی کنن تا جایی که میشه برنده برنده بیرون بیان. یه جای دیگه به نفعت نیست، نقطه ترک مذاکره میای بیرون. نمیدانم که منشأ این توصیه نامناسب از کجا بوده، اما بذارید در همین جا قاطعیت اون رو زیر سوال ببرن. خیلی هم قطعی میگن نه بعد وایسی اون طرف بگه. من خودم خیلی شنیده بودم، یه جا میرفتم مصاحبه کاری، میگفتش که ببین اینه که باید وایسی ببینی که اون آدمه بهت نرخو بده، بهت حقوقتو بگه. خب من تحقیقات بسیاری رو که در زمینه پیشنهادات مذاکره کنندگان و نتایج حاصل از اونا صورت گرفته رو مورد بررسی و مطالعه قرار دادم، ولی در هیچ یک از این تحقیقات تأثیر منفی ارائه پیشنهاد اولیه رو مشاهده نکردم. یعنی این که آقا پیشنهاد اولیه رو تو بدی، که توی بخش قبل که اگر فایل صوتی، یعنی این اولین فایل در مورد مذاکره است، برید اون مقدمه 1 و 2 و 3 رو گوش بدید. حقیقت اینه که شروع کننده بودن معمولا مفید و ثمر بخشه. آقا شروع کننده بودن خوبه، خیلی هم خوبه، هی وایسیم ببینیم اون چی میگه. خب حالا بازی را میفته دیگه. البته حالا یه البته میذاره، باید توجه داشت که در برخی موارد خاص و البته نامطلوب، شاید مثل اون گروگانگیریه که طرف مقابل اطلاعات بیشتری در مورد شما داره، شروع کننده بودن توصیه نمیشه. ولی آقا مثلا میخوای بری شلوار بخری، اون چه اطلاعاتی در مورد تو داره؟ میخوای بری مصاحبه کاری بدی، طرف یه رزومه تو رو داره، اطلاعات زیادی از تو نداره، اون اطلاعاتی که میخوای و بهش دادی توی رزومه هم، اینم خیلی ها من شنیدم به نظر من مفیده، بعضی موقع هم برعکسه. حالا بهتون میگم توی رزومه هم بهتره که برای هر جای یه رزومه جدا بفرستی، یه رزومه تو سایت درست نکنی برای همه موقعیت‌های کاری یکی بفرستی. اون رئیس کلی کار داره، میخواد فقط به اونایی که به دردش میخوره برسه. حالا یه جای خلاقانه است، مثلا تو میدی تولید محتوا، پیشینه هنری و آرتیستی داری، تدوینگر بودی، تو مثلا فیلم ساختی، خب فیلم ساختن توی کسی که تولید محتوا میکنه یا تولید محتوای تصویری، یه کارگردان همیشه هزار تا پله جلوتره تا یه کسی که فقط بلده یه تصویر ثابتی رو بگیره و اینو ادیت بزنه. زیبایی شناسی آرتیستیش رو نمیشناسه، خیلی هم نظر عکس منو ممکنه داشته باشم، ولی من همیشه میگم تولید محتوا یه کار هنریه، حتی کپی رایتر باشی، حتی فقط اینکه یه چیزایی بنویسی، ولی باید دلنشین باشه اون متن. حالا آقای محمد رضا شعبان علی این دوتا رو جدا میکنه، میگه نویسنده بودن، یه نویسنده هزار بار بالا پایین میکنه اون متن رو، یکی از که تولید محتوا میکنه نه، مهم اینه که محتوای سئو و فلان و اینا باشه. ولی من میگم آقا تولید محتوا یه کار آرتیستیه، مگر این که بخواد سایت طراحی بشه، ایمیل و جاهای دیگه، ولی اون بخشیش که با آرت گره میخوره بایستی تو زیبایی شناسی رو بشناسی که بتونی یه پوستر خوب، یه چیز خوب طراحی بکنی که دلنشین باشه. ولی خب ببین، حالا خیلی میبندم این پرانتز رو، ببخشید الان میگه چقدر جدا شد، چقدر پرانتز رفت، اینه که مثلا همین پادکست یه جور محتوای دیگه، یه جور تولید محتواست. وقتی که تو زیبایی شناسی بشناسی، حالا یه آرتیست میگه که من فقط برام مهم اینه که هنرم رو بتونم نشون بدم، ولی اینجا مخاطب خیلی مهمه. تو تولید محتوا برای انسان‌های دیگر مخاطب اهمیت پیدا میکنه. حالا یه بحث فلسفی میشه. یه استاد تو سینما داشت میگفت طرف فیلم میسازه، میگه من میخوام اون چیزی که میخوام رو بتونم بگم، ولی میگه آقا تو خب برای سالن خالی سینما که نمیتونی فیلم بسازی، فیلم تو باید بیان یه عده ببینن. اینم از این. خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنم، الان میگیم پرانتز رو خیلی حواسم هست. مرسی از دوستایی که این نقدا رو به من کردن، و به قول سنکا میگه که من همیشه بعدم میومد شاکی میشدم و متنفر میشدم. سنکا فیلسوف رواقی حدود 2000 سال پیش میگه که از اینکه نقد میکردم به من شاکی و ناراحت میشدم و متنفر میشدم ازشون، یه قوی دیدم واقعا من خودم هم این کار رو میکنم و به یه نتیجه رسیدم. اینم صدای بشکم بود که وقتی که اثرت رو منتشر میکنی، آقا انتظار نقد رو داشته باش، متنفر نشو از آدم ها. ولی آخه یه سری ها تو کامنت ها دیدید چه نقدهای عجیب و غریبی میکنن، چقدر تند حرف میزنن، ولی اینکه چقدر پرانتز باز میکنی، اینجوری دوت میزنن تو این کامنت ها. ولی خوبه که به من گفتم، من حواسم به این بخش در واقع بایه هست که چطوری پرانتز رو باز کنم که اذیت نشیم. اینم از این. گفتیم چرا تولید محتوا رو گفتیم، چون اومدیم از کار گفتیم، از مذاکره کاری گفتیم، از رزومه فرستادن گفتیم، فکر کردم به درد آقا یه نفر بخوره. ببخشید طولانی شد، بریم یه موسیقی گوش بکنیم، بیایم بریم روی پاراگراف بعدی. میگه چرا شروع کننده بودن میتواند به نفع شما باشد. ولی آها، یه چیزی رو فکر کردم، من وقتی دارم درباره مذاکره و کسب و کار حرف میزنم، اشکال نداره درباره کسب و کار حرف بزنیم، آره دفاع میکنم ازش، آره اینجا هم نوشته بودم، ولی مثلا در مذاکره کاری طرف اطلاعات زیادی از شما ندارد. خب بخش بعد رو میریم گوش میکنیم، چرا شروع کننده بودن میتواند به نفع شما باشد. بریم یه موسیقی گوش کنیم، بیایم. یه چیز خیلی خیلی کوتاه هم در حد یکی دو جمله بگم. جو پولیزی در مورد تولید محتوا میگه که یکی از شغلایی که میگه، دو سه تا شغل میگه، یکیش اینه که طرف خبرنگار باشه. خب خیلی از خبرنگارا دیدید چه مستندهایی میسازن، خیلی از خبرنگارا مثلا بی بی سی چه مستندهای خیلی جهانی میسازن، و در صورتی که مستنده که زیر شاخه‌های کارگردانی، می‌بینید نمیشه از هم دیگه اینجوری جداش کرد. یعنی خیلی وقت‌ها تو کسب و کار دنبال یه سری خط‌کشن، خط‌کشا یه موقع‌هایی با یه سری انعطاف داشته باشه و اون جواب رو نمیده. خط‌کش اینا هم که ذهن‌های اسن، ذهن‌های حواس پنجگانه هستن، تیپ شخصیتیشون اینجوریه. من شاید چون شهودیم میتونم اینجوری این ربط‌ها رو ایجاد بکنم. اینم فکرم بگم، چون بعضی از دوستان اومدن کامنت دادن، بهم پیام دادن، میخوان پادکست تولید بکنن، محتوا تولید بکنن، نظر خواستن از من. فکر کردم اینا هم واسه اونا بگم. کات تموم، بریم بقیه کتاب. بقیه کتاب از صفحه 24 میگه که چرا شروع کننده بودن میتواند به نفع شما باشد. نخستین پیشنهادی که در مذاکره مطرح میکنید مانند یک مبنا و ستون محکم در مذاکره عمل میکند. گفتیم اینجا منزل آپولو هرمس میتونه باشه، یعنی بی ربط هم نیستش به بقیه اپیزودها. پس چی شد؟ نخستین پیشنهادی که میدین یک مبنا و ستون محکمه که گرداگرد اون میتونه مذاکره بگرده. این ستون وزن زیادی رو توی مذاکره تحمل میکنه. معمولا پیشنهاد اولیه حد اکثر منافع قابل دستیابی برای شما رو مشخص میکنه. یعنی حد اکثر چیزی که میخوای به دست بیاری چیه؟ تأثیر پیشنهاد اولیه رو نباید دست کم بگیریم. بعد میگه که اینجاش یه خور خط کشیدم انگار مهمتره. حقیقت اینه که با شنیدن پیشنهاد اولیه شما با تقریب خوبی میشه نتیجه مذاکره رو پیش بینی کرد. آدام گالینسکی و توماس موسویلر میگن چی؟ یا موسوایلر میگه در مطالعات خود دریافتن که پیشنهاد اولیه و نتیجه مذاکره تا 85% با یکدیگر همبستگی دارن. یعنی چی؟ یه سری تحقیقات هست بهش میگن تحقیقات اینا همبستگی دارن، که مثلا وقتی که آدم ها این کارو میکنن این مثلا هم توشون بالا میاد. اینا دیدن که مذاکره با پیشنهاد اولیه تو تحقیقاتشون دیدن 85% همبستگی دارن. بسیاری از مذاکره کنندگان در هنگام ارائه پیشنهاد اولیه از اتفاقی که به آن نفرین برنده گفته میشد میترسن. یعنی چی نفرین برنده؟ خیلی جالبه. اینجا هم اینو قرمز کرده که بسیاری از مذاکره کنندگان هنگام پیشنهاد اولیه، یعنی یه چیزی که شاید آدم ها ازش فرار میکنه، میگه به وایسا پیشنهاد اول اون بده، این نفرین برنده بودنه. حالا جلوتر میگه یعنی چی. این پدیده به این صورت اتفاق میفته که پیشنهاد اولیه شما فوراً و با رضایت کامل از سوی طرف مقابل پذیرفته بشه. حالا بقیه‌اش چی میشه؟ در چنین شرایطی شما از این که چنین پیشنهادی رو مطرح کردید پشیمون میشید و فکر خواهید کرد که میتونستید پیشنهادهای بهتری بدید. اینجا چی میاد سراغ آدم؟ زیاده خواهی، طمع کار بودن. توی بورس هم داره. آقا طمع نکن، سهامت رفته بالا بفروشش دیگه، تا یه جای نگرش دار. ببین مثلا شاید در مورد طلا و اینا هم سرمایه گذاری بتونیم بگیم. ببین این طلاعه، این دلاره که خریدی تا کجا رفت بالا؟ که بازم میگیم دلار رو استاد بورس اون پیشنهاد نمیکرد، میگفت یکی این که ریسک امنیتی داره، دوم این که شاید به دلیل اینکه نوسانش در مورد آدمهای خیلی حرفه‌ای نیستن ضرر زیادی ممکنه به شما بزنه. البته تکنیک و چیزهای خاص خودشو داره، خریدن و مثلا حاله مغناطیسی داره و خیلی چیزهای دیگه. ولی گفتیم مثلا طلا خریدی، آقا چند درصد سود کردی از این بازار بیای بیرون، بعد سرمایت رو ببری توی بازار دیگه، بعد اونجا چقدر سود کردی از اونجا بیای بیرون بری اینور، یا چند جا سرمایه گذاری داشته باشی. اینم از این در مورد سرمایه گذاری از استادای بورس هم اینو گفتم. چون بعضیا مثلا زمین میخرن میذارن تا 100 سال دیگه میمونه، آقا تا یه جایی سود میکنه، سرمایه‌تو میاری میبری توی بازار دیگه برای اینکه سرمایه‌ت در گردش باشه و سودهای بهتری ببری. پس چی شد؟ تو پیشنهاد اولیه میدی، پیشنهاد اولیه رو میدی، طمع میکنی. آقا این طلاه، داریم قیاس میکنیم، این طلاه وای برف والا نگه میداری، میخوان در مورد طمع در سرمایه گذاری حرف میزنیم. اینجا هم چون یک سودی هست دیگه توی مذاکره، توی سودی میبری و یه زیانی شاید بکنی. این داستان بورسی، یه سودی میکنی یه درصد ضرری داری. ها امیدوارم که زیاد پیچیده نباشه اینجا برای دوستانی که شاید با این داستانها زیاد در ارتباط نیستن. اگر من یه موقعی زیاد بازش میکنم، دوستانی که خیلی سری میفهمید، بابا بیایم همه رو در نظر بگیریم، ما یه گروه کوهنوردی هستیم، داریم با همدیگه یه کوهی میریم بالا، اگه یکی خسته بشه یکم باید وایسیم تا اونم بیاد بالا. بنابراین من یه جایی مجبورم یه خورده زیاد بازش بکنم. به غیر از این که برای دوستانی که سرعت کنده میتونن سریعتر گوش بدن، دوستانی هم که متوجه نمیشن چند بار بزنن عقب، بعد بیان سوال بپرسن، بیان تو کانال تو تلگرام از من بپرسن. بعد چی شد؟ پیشنهاد اولیه رو میدی میترسی که وای میتونستم بیشتر از این پیشنهاد خیلی شاید بهتر میدادم. اینجا میگه چیه؟ میگه چیه؟ نفرین برنده. پس نفرین برنده چی شد؟ یه کوچولو دوباره اشاره میکنیم. آقا پیشنهادی که میدی میگی میتونستم یه پیشنهاد خیلی بهتری بهش بدم. خب البته این گونه نتیجه گیری نکنید که برای جلوگیری از نفرین فوق بایستی پیشنهادی بسیار دست بالا رو مطرح کرده و انتظار داشته باشیم که طرف مقابل نیز با اون کنار بیاد. خب اینجوری نتیجه گیری نکنید، بایستی خیلی دست بالا میدادید تا مثلا طرف، نه خب طرفم شاید باش کنار نمی اومد. پیشنهاداتی که خیلی از ناحیه توافق پذیر مذاکره فاصله دارند، نقش خود را به عنوان مبنایی برای بحث و گفتگو از دست داده و به نتایج مأیوس کننده‌ای منجر می شوند. توضیح میدیم. یه نقطه هست بهش میگن ناحیه توافق پذیر مذاکره. یه جایی که بهش نزدیک بشین جفتتون به توافق میرسین. اگر پیشنهاد خیلی بالا باشه میگه چی میشه؟ پیشنهاداتی که خیلی فاصله دارن از ناحیه توافق پذیر مذاکره یا زوپا، ZOPA، خیلی فاصله دارن اون پیشنهادات از ناحیه‌ای که با هم دیگه به توافق میرسین، نقش خودشون رو به عنوان مبنایی برای بحث و گفتگو از دست میدن و به نتایج مأیوس کننده منجر میشن. گفتیم دیگه، گفتیم پیشنهاد اولیه یک مبنا و ستون محکمه. خب تو این ستون محکم و مبنا رو از دست میدی وقتی که پیشنهادت خیلی بالا باشه و از ناحیه توافق پذیر مذاکره فاصله میگیری. خب این از این. چرا که ممکن است طرف مقابل فکر کنه که شما با حسن نیت رفتار نکردی، اومدی گولش بزنی، اومدی یه چیزی ببری، طرف هم به ضرری بکنه. آدم ها بابا یه خوری فکر میکنن، میفهمن. فکر نکنیم فقط خودمون خیلی باهوشیم آدم نمیفهم، حالا رو نمیکنه. خب چرا که ممکنه طرف مقابل فکر کنه که شما با حسن نیت رفتار نکرده اید و به همین دلیل از ادامه مذاکره دل سرد میشه، حالش بد میشه، دیگه مذاکره خوب پیش نمیره. گاهی هم ممکنه در عکس العملی مشابه پیشنهاد غیر منطقی شما با پیشنهادی غیر معقول جواب داده بشه. خب یعنی گاهی ممکنه که همین شبیه اون عکس العملی که گفتیم، پیشنهاد غیر منطقی شما با پیشنهادی غیر معقول، یعنی تو یه پیشنهاد غیر منطقی دادی، اونم یه پیشنهاد غیر معقول بده. طبیعیه در چنین شرایطی ادامه مذاکره آقا دشوار میشه، چرا سختش میکنی؟ به همین دلایل پیشنهاد اولیتون رو با در نظر گرفتن شرایط قابل قبول برای طرف مقابل مطرح بکنید. یعنی ببین شرایط طرف حدوداً چیه، یه خور گپ بزن اونو در بیار که چه شرایطی براش مهمه، نزدیک به اون بده. اومدی مذاکره کنی که نتیجه خوبی بگیری، نه اینکه نتیجه تو تحمیل بکنی. نتیجه رو سعی کن تحمیل نکنی به طرف، بعد طرف هم یه میره حال بد میشه، دل سرد میشه، پیشنهاد غیر معقول بهت میده و اینا. بریم یه موزیک گوش کنیم، بیایم پاراگراف آخر رو بخونیم. یه جا رو بولد کرده، قرمز کرده، گنده، میگه به طور معمول انسان‌ها اولین پیشنهادتون رو قبول نمی‌کنن، بلکه معمولاً کمی در اون اعمال نظر می‌کنن و اصلاحاتی انجام میدن. ببین طرف میخواد که اونم تو بازی باشه، فقط تو تعیین کننده نباشی. آدم ها رو بیاریم توی بازی صلح‌آمیزا، نه بازی روانی، توی بازی برنده برنده واردش بکنیم و اینجوری نقش بازی بکنیم که چی؟ اینجوری نقش بازی بکنیم که ببین نظر تو هم مهمه. مثلا بعضیا میخوان برن یه لباس بخرن، یه شلوار بخرن، یه چیزی بخرن، مذاکره فروش دیگه، مذاکره خرید و فروش. طرف مثلا به واسطه اینکه از صبح بنده خدا اومده ساعت 8 شبه، توانایی شناختی مغزیش اومده پایین. توانایی های سطح بالا، گفتی مذاکره یه جور توانایی سطح بالای شناختیه برای مغز، خسته شده اومده پایین، این پروسسه کند شده. بعد تو سرحال رفتی با رفیقه کافتم زدی و اینو سرحال میری یه جوری با طرف بازی میکنی، طرف شکست میخوره و یه قیمت خیلی پایین بهت میده. ببین بهتره که من اینجوری پیشنهاد میدم یه دونه دو تا سه تا چهار تا مغازه‌ای که رابطه خوبی ایجاد کردی اون رابطه پایدار بمونه، دفعه‌های بعد احتمالاً راحت‌تر میتونی تخفیف بگیری. من خودم اینو تجربه کردم ها، میرم یه مغازه‌ای که خیلی اخلاقش خوبه و اتفاقاً یه مغازه‌ای خیلی قیمت پایین میده ولی اخلاق نداره، ببین حالت خوب نیست با اون خریده، حداقل برای من اینجوریه که حال خوب نیست. یا نفر میبینی نه مثلا حالش هم خوبه، اصلا مهم نیست طرف چجوری برخورد کرده. ولی یه رابطه، ببین انسان‌ها در رابطه شکل میگیرن، در رابطه با همدیگه پیش میرن، رابطه چیز مهمیه برای انسان‌ها. خب و یه دونه دو تا سه تا چهار تا مغازه داری، سعی کن بشی مشتری اون و یه مذاکره خوب پیش ببری تا دفعه های بعد احتمالا بتونی سود بیشتری، یعنی سود بیشتری گیرت بیاد، اون آدم هم بیشتر حال میکنه چون تو شدی مشتری ثابت، تو یه جورایی شدی مشتری ثابت اون طرف و شکستش ندادی توی مذاکره، طرف حالش بد نمیشه، تو که مغازه بری بیرون وای قیمت پایین دادم، نه یه جور با هم دیگه به صلح برسید که تو بشی مشتری خوب طرف، خواستی یه دونه مغازه هم نه، یکی دو تا سه تا، نه اینکه این مغازه رو بری شکست بدی تو مذاکره، بعد میریم یه مغازه دیگه، بعد میریم یه مغازه دیگه. من فکر میکنم اینجوری سوده بیشتر گیرت میاد تا اینکه هر سری بری یه مذاکره از اول داشته باشی، طرف تو رو میشناسه، اطلاعاتی داره، میدونه که دوباره میای خرید میکنی، بنابراین بیشتر باهات کنار میاد، یعنی دفعهای بعد احتمال داره که قیمت پایین تری بهت بده، احتمال داره که راحت تر باهات مذاکره بکنه. اینجا اون داستان بین فروشنده و مشتری و خریدار و ایناست ها. بعد میگه که به یک نکته استراتژیک نیز توجه داشته باشید و آن این که معمولاً انسان‌ها اولین پیشنهاد شما رو قبول نمی‌کنن، بلکه معمولاً در اون کمی اعمال نظر کرده و اصلاحاتی انجام میدن. بذارید اینم بگم، اینجا نوشتم که با یتیمت نرو تو مذاکره، بلکه با فرزانه برو و چند تا کوهن‌الگوی دیگه حامی داشته باش، طرفو درک کن، ببین اونم بایستی یه سودی ببره، اینو درک کن، حامی داشته باش و با جادوگر و آفرینشگر، اینا آرکیتایپ هایی که فکر کردم مهمن. داشتم به جنگجو هم فکر میکردم، دیدم جنگجو ممکنه یه خورده زیاد تند بشه یه جا، ولی اینه که حامی داشته باشی و با جادوگرت بری توی مذاکره و آفرینشگر، یه چیز جدید میخوای خلق بکنی دیگه، شاید نابودگرم اینجا معنی پیدا بکنه، یه چیزی میدی یه چیزی به دست میاری ها. در ادامه میگه حتی اگر پیشنهاد اولیه شما با خواسته های طرف مقابل تطبیق داشته باشه، مذاکره همونجا پایان نمیپذیره. خب یعنی پیشنهاد اولیت با خواسته طرف مقابل یکی بوده، آقا مذاکره اینجا تموم نمیشه، ادامه پیدا میکنه. به بیان دیگه پیشنهاد اولیه باید تا حد معقولی از شرایط مطلوب طرف مقابل سختگیرانه تر باشه تا پس از تصحیحات اعمالی در نقطه مناسبی به توافق برسید. یعنی پیشنهاد اولیه که تو میدی تا حد معقولی، خب از شرایط مطلوب طرف مقابل دیگه یک کم سختگیرانه تر بالاتر از اون باشه، یک کم تا پس از تصحیحاتی که اعمال میکنید روی اون در واقع نقطه هایی که با هم دیگه میخواید بالا پایین کنید، در نقطه مناسبی به توافق برسید. اینجاش یه خورده سخت حالا نوشته، فکر میکنم من داغون شدم، اینجا موقع خوندن راحت ها ولی موقعی که میخواید توضیح بده یه خورده سخت میشه. به عبارت دیگه بهتره که نقطه ایدئال مطرح شده توسط شما از اون چه که به نظرتون بهترین جایگزین نتیجه مذاکره برای طرف مقابل هستش تا حدی سختگیرانه تر و دست بالاتر باشه. یعنی چی شد؟ همون توضیحی که دادیم، یه نقطه ایدئال میخوای مطرح بکنی، خب تو میخوای یه نقطه ایدئال مطرح بکنی، خب که به نظرت بهترین جایگزین نتیجه مذاکره است، یعنی بهترین چیزیه که نتیجه مذاکره بهش میرسیم. بازم این یه اصطلاح، بهترین جایگزین نتیجه مذاکره، BATNA یا BATNA، برای طرف مقابله تا حدی سخت یکم دست بالا بگیر. خب البته اگر این فاصله بیش از حد زیاد شود، طبعا باعث دلسردی طرف مقابلتون خواهد شد، ولی اگر این فاصله در حد مناسبی باشد، در محدوده قابل توافق قرار داشته و پیشنهاداتی که در این محدوده مطرح میشه عموما قابل دفاع خواهد بود. اینجا نوشتم مثلا کمی قیمت بالاتر از فروش، کمی قیمت بالاتر برای فروش تا چانه زنی شود، نه خیلی گران. یعنی چی؟ الان براتون یه توضیح کوچولو میدم. ببینید، به نظر میرسه که تا اینجا الان اینجا فهمیدیم هوش هیجانی مهمه. ببین درصد سودی که طرف میخواد ببره، خب مثلا تو شلوار و اینا یه موقعی معلومه دیگه، مثلا طرف میگه نه اینا 280% سود میکنن. یه درصدی در نظر بگیری، این پیشنهاد منه، یه درصدی در نظر بگیری از اون قیمته، ببینی رو داره. اگه دیگه طرف یه هوی قیافش عجیب و غریب شد، ببین یه کم قیمت رو ببری بالاتر. یعنی ببین باید کامل طرف رو نگاه کنی، چشاش، حالتش، صورتش، لحن حرف زدنش، یه خوی دل سرد میشه، تو با حامیت یه خورده طرف رو بیاری بالا، یه کم بیاری بالا و مثلا یه لبخندی بزنی. ببین اول رابطه برقرار کن، یه ارتباط خوب با فروشنده برقرار کن. اینم بهتون بگم، فروشندهی که نمیشه باش رابطه برقرار کرد اصلا فروشنده نیست. اون فروشنده هایی هم که میخوان گولت بزنن، اونا هم معمولا اشتباه میکنن، فروشنده های غیر حرفه‌ای هن. چون تو بازار مثلا فروش ایران اینجوری اومده که ببین طرف رو برو مخشو بزن، طرف بابا حس بدی به مشتری میده، تو داری منیپیولیشنش میکنی، تو داری دستکاری روانیش میکنی، میخوای گولش بزنی، انگار شاید هم داری پیشنهاد خوب میدی، ولی یه جوری میاد جلو که انگار میخواد گولت بزنه. اینم غیر حرفه‌ایه، ولی تو بازار ایران باب شده. خب خیلی چیزای اشتباه در بازار کسب و کار ایران در فروش و اینا هست که اشتباهه. اینا مثلا 50 سال پیش این تکنیکا به کار برده می شده، 40 سال پیش، هنوز گیر کرده اونجا. یه دلیلش هم اینه که آموزش و کتاب خوندن یه خورده در کسب و کارهای که نگاه سنتی در دارن یه خورده موفق بودن بیشتره. یعنی ببخشید منظورم اینه که یعنی نخوندنش بیشتره، نه که آموزش بیشتره، نه آموزش یه خورده کمه. طرف کتاب اصلا احساس نیاز نمی کنه به اینکه کتاب بخونه. یه آدمیه که هرمس خفنی داره، میتونه در کلمات، در سخنوری قوی باشه، میاد ولی تکنیکاش اشتباس. پس اول رابطه رو برقرار کن. اگه دیدی یه پیشنهادی دادی طرف یه خورده اومد پایین اینا، البته اگه هرمس خوبی داشته باشه، بلده با چه جوری برقصه، یک رقص در مذاکره داشته باشین. و جادوگر، اینجا جادوگرم مهمه. حالا در اپیزودهای بعدی یه سرچ بکنید کوهن الگوی جادوگر، دستتون میاد، براتون توضیح میدم داستان چجوریه، چون میخوام که یه خورده کتابی باشه، چون یه خورده ممکنه براتون سخت باشه فهمیدنش. جادوگر میدونه کدوم نقطه رو بگه، کدوم نقطه رو بگه که برسه اونجا. یه حس شهودی درونی داره، مسئله هر رو تغییر میده. و گفتیم چی؟ آفرینشگر و نابودگر. یه چیزی رو از دست میدی، یه چیزی رو به دست میاری. پس چی شد؟ به اون ستینگ داستان، به اون رابطه‌ای که اول رابطه برقرار کن، بعد پیشنهادتو بذار روی میز، یه درصد سودی آوردی پایین که منطقی باشه، بعد اگر ریاضیت خوبه اون درصد سود رو بررسی کن موقعی که داری مذاکره میکنی توی ذهنت. بعضیا میتونن این کارو بکنن و با طرف یه چک و چونه‌ای بکن. بعد خب نه که گولش بزنی، ما بالاخره میاییم اینجا، اصلا هم دیگه نیای. من میگم که حالا اینجا صداقته شاید چیز مهمی باشه، که اگر خب خریدت خوبه، داستان خوب بود، جنساشون خوبه، دیالوگ میکنی که ببین تو الان این درصد تخفیف رو به من میدی، من میشم مشتریت، من دفعه بعد میام، با دوستامم میام. اون سودی که میبره، ببین اون عددی که میاد پایین و تو در ازاش میخوای بهش سود برسونی، میگم سعی کن گولش هم نزنی. حالا ممکنه که بری بیرون دیگه هم نیای تو مغازه، ولی حداقل در اون لحظه که با طرف حرف میزنی واقعا از دلت بیاد، واقعا صادقانه حرف بزنی. که ببین وقتی که شما اینجوری بدین دوستان بیان اینجا، حالا میتونی صادقانه ترش بکنی، اگه از جنسای شما خوششون بیاد ما میتونیم مشتری های خوبی بشیم، میتونیم با هم دیگه حال کنیم، بریم بیایم، در واقع خرید خوبی داشته باشیم. اینم از این. چرا اینها رو اینقدر تاکید کردم؟ چون مذاکره رو بایستی تمرین بکنیم با پدرت، با مادرت، با برادرت، با خواهرت، با همسایت، با مردم، با این ور، با اون ور، که دعوا نکنیم با هم دیگه. یهو نکن بارا ببینیم بابا تو اصلا چی داری میگی، این اصلا قیمتش این نیست. یهو قاضی مثلا میری جلوی میز، من انقدر بیشتر نمیدم، همینه که هست. این معمولا آدمه میگه ببین گفتیم توی اصل اول یا دوم سوم بود، وقتی که به طرف میگی که یا این یا هیچی، طرف هیچی رو معمولا انتخاب میکنه. همینه که هست، من اینقدر پول دارم. ولی میتونی اگر پول کمتری داری، ببین دوست عزیز من واقعیتش اینقدر میتونم هزینه بکنم، شما برای من کمکی دارید، ببین که پیشنهاد گذاشتی رو میز دیگه، کمکی میتونید به من بکنید که من مشتریتون بشم، میخوام خرید کنم، از این شلوارم خوشم اومده، ولی واقعیتش از این بیشتر نمیتونم بدم. یه موقعی اگه هنوز شک داری، میخوای یه پولی رو از یه جای بیاری بالاتر، یه اجازه از طرف بگیر، یه مهلت بگیر، برو یه دوری بزن که مطمئن شی رو انتخابت، دوچار باخت در خرید نشی. یه چیزی داریم، یه سندرومی داریم، یا سیمتوم بکنم، سندروم بیشتر بهش اسمش گذاشت، بهش میگم باخت در خرید. خرید میکنی، میای خونه، حالت بده، وای من چرا این قیمت رو دادم، یا اصلا چرا اینو خریدم. یه دوری بزن مطمئن بشی، بعد برو اونو بخر. حالا تکنیک های خریدم داریم که حالا اونو در اپیزودهای بعدی بهتون میگم. مثلا مثل این که تمام، حالا البته بین خانم ها و آقایون و آدم ها فرق میکنه، اینکه تمام بازار رو ببینی، دستت بیاد قیمت ها رو ببینی، انتخاب بکنی، بعد انتخاباتو محدود کن در خریدت. یعنی یه خود 200 تا شلوار میذاره جلوت، خودت 3 تا رو انتخاب کن، بین اون 3 تا برو جلو. انتخاب از بین 10 تا خیلی سخته. یه کتابی از دشواری در انتخاب، دشواری انتخاب Paradox of Choice، که میگه که وقتی که انتخاب ها خیلی زیاده، ما معمولا یا اصلا انتخاب نمی کنیم، یا اصلا خیلی یه انتخاب اشتباه میکنیم. انتخاباتو محدود کن، نابودگر رو بیار وسط، مثلا به 3 تا برس، 3 تا شلوار، 2 تا شلوار، 4 تا، یه خلاص یه دونه که دیگه معلومه. مثلا از 10 تا بکن 4 تا بکن 3 تا، بعد از بین اونا انتخاب کن. اگر هم دیدی فروشنده داره این کارو میکنه، باش که گپی بزن، بگو که نه من اینجوری معمولا خرید میکنم. یعنی ببین عصبانی با هم دیگه حرف نزنید، چون بعضی موقع فروشنده ها بنده خدا این روزا سودا خراب اعصاب ندارن به هم ریختن. خب اونم باید یه کاری بکنه، اون دیگه به ما اینجا ربطی نداره، میتونیم کمکش بکنیم، ولی اونم بالاخره باید به داد خودش برسه. اینم از این. فکر کنم خیلی طولانی شد، بذاریم ببینم چند دقیقه شد. خب یه خورده زیاد شد، امیدوارم که زیاد از خط توضیح نداده باشم. فکر کردم که بهتره یه جایش باز بشه. باز برای اونایی که زیاد توضیح دادم متاسفم، اگر اذیت شدید زمان زیاد بود، من این سعی میکنم ریتم برم بالا. اونایی هم که بعضی موقع آخه ببینید دوستان میان کامنت میزنن، میان کامنت میذارن یا پیام میدن و میگن که آقا مثلا اینجا رو خیلی زود عبور کردی، بنابراین من مجبورم مثل کوهنوردا گفتیم بتونیم با هم دیگه بریم بالا. این از این، تموم شد. اگر خواستید جلسات تحلیلی داشته باشید با من، به آیدی شاهین آندرلاین سلیمانی روی تلگرام پیام بدید، SHAHIN underline SOLEIMANI به من پیام بدید. اگرم خواستید کمک بکنید به پادکست، لینک هامی باش هستش، اونجا هر مقداری که اصلا دلتون میاد و دوست دارید میتونید بدید، کم و زیادش اصلا مهم نیست. پس اینم از این، بریم دیگه، بریم خداحافظی میکنیم تا اپیزود بعد. احتمالاً یونگ شناسی رو کار بکنم، چون یهویی برام اومدش که اینو بذار یه خورده ببریم جلو، بعد سراغ یونگ شناسی هم میریم. قربون شما، سلامت باشین، خداحافظ. خداحافظ.
Southwest Virginia town of rich lands, I fell in love with an Appalachian girl. She lived in a long line of little row houses on the side of an old strip mining hill. Oh, she walked along a jagged ridge. She looked as far as she could see,
The hills out there so up and down, and the sea as far as it looks big reach. Every time I see her face on the street in the heart of the hill, another time, another place, feel her in my heart still. Every time I see her face on the street in the heart of me, see her in my mind, and then I go down the road, not taking it again. Oh, the cold dust settles on the window display. Gotta change it about every other day. Some things never change way out here, but outside it could always remain that way. She walked along the jagged ridge. She told me she was thinking of me, but every time I tried to take her away, she always ran back to the rocks and the trees. Every time I see her face on the street in the heart and the hill, another time and another place, I feel her in my heart still. Every time I see her face on the street in the heart and the hill, I see her in my mind, and then I go down the road not checking again.
On the street in the heart of me, I see you.